هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا را میشنوید. درودهای گرم ما را از شهر پراگ با هوای پاییزی ابری توأم با سوزی سرد بپذیرید. برنامه ساعت ششم را که همکارم نیوشا بغراتی تقدیم شما کرد شنیدید. من جان خاکزاد یک ساعت پیش رو رو در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا کنار شما خواهم بود. در این روز تعطیل جمعه 13 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با چهارمین روز از ماه نوامبر سال 2011 میلادی، همکارانم مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو برای شما آماده کردن که در برگیرنده مهمترین رویدادهای ایران و جهان است. دوستان قلم و کاغذ حاضر کنید. در ادامه برنامه بار دیگر اطلاعاتی را در مورد امواج کوتاه تازه رادیو فردا در اختیار شما قرار خواهیم داد. نخواست اجازه بدید از تازه ترین خبرها آگاه شویم. امروز از همکارم رویا کریمی مجد. رویا شامگاه خوش.
شب شما هم خوش. رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه گفت قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان توافق کردند که با افزایش کمک‌هایشان به صندوق بین‌المللی پول به این نهاد کمک کنند تا در جریان بحران بدهی‌های اروپا نقش موثری ایفا کند. پیش از این گزارش شده بود که سران 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان که در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه جمع شدند، بر سر افزایش قدرت صندوق بین‌المللی پول با هم اختلاف نظر دارند، اما هرمان وان رامپی رئیس اتحادیه اروپا گفت که این توافق در روز پایانی اجلاس سران گروه 20 به دست آمده است. به گفته ای وی با کمک کشورهای گروه 20 درون صندوق بین‌المللی پول صندوقی جدید برای پرداخت وام به کشورهای بدهکار حوزه یورو در نظر گرفته خواهد شد. فرانسه روز جمعه اعلام کرد که به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در زمان رأی‌گیری برای عضویت فلسطین در سازمان ملل جلسه شورا را ترک خواهد کرد. ساعتی پیش از این گزارش برخی منابع دیپلماتیک خبر داده بودند که فرانسه، بریتانیا و کلمبیا عدم حمایت خود از عضویت فلسطین را در یک جلسه غیرعلنی به اطلاع باقی اعضای شورای امنیت رساندند. آمریکا همزمان با ارائه درخواست عضویت کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل اعلام کرد که اگر اکثریت اعضای شورای امنیت به این درخواست رأی مثبت بدهند، آن را وتو خواهد کرد. با این حال فلسطینیان در تلاشند تا با جلب نظر دست کم 9 رأی اعضای شورای امنیت آمریکا را وادار کند که برای متوقف کردن فلسطینیان از رأی وتوی خود استفاده کند. چین روز جمعه از ایران خواست که برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای از خود انعطاف نشان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین همچنین هشدار داده است که استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آخرین چیزی است که خاورمیانه در حال حاضر به آن نیاز دارد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته آینده گزارش تازه خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر می‌کند. چین و روسیه از رئیس آژانس خواستند که پیش از انتشار این گزارش به ایران فرصت دهد تا آن را مطالعه کند و به اتهامات پاسخ دهد. یک دادگاه در مالزی روز جمعه 3 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل این 3 ایرانی گفت که آنها به اتهام حمله متانفتامین محاکمه شدند و به حکم اعدام اعتراض خواهند کرد. مهدی افراسیابی و ارشاد محمد سنجیده، هر دو 29 ساله، به همراه حسین شاکری 40 ساله در بهمن ماه سال 88 در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور بازداشت شده بودند. این 3 تن با بلعیدن بسته‌های مواد مخدر در تلاش بودند تا این مواد را به مالزی وارد کنند. هر سه این متهمان در دادگاه مدعی شدند که از محتوای کپسول‌هایی که بلعیده بودند خبر نداشتند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های غیر نظامی این کشور به افغانستان به بالاترین حد خود رسیده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه در گزارشی که از میزان این کمک‌ها منتشر کرده، تأکید کرده است که از این پس و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمک‌های غیر نظامی نیز کاهش خواهند یافت. ایالات متحده آمریکا در سال 2010 میلادی 4 میلیارد و 100 میلیون دلار به افغانستان کمک کرد. این کمک‌ها در سال 2011 میلادی به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کاهش یافته است. این کمک‌ها شامل 10 میلیارد دلار کمک‌های ارتش آمریکا به ارتش افغانستان نیست. آقای خاکزاد.
متشکرم. همکارم رویا کریمی مجد خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهند، چین از تهران خواست بر سر برنامه هسته‌ای انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. گزارشی از همکارم فرینه عاصمی. 32 سال پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، بار دیگر شاهد برگزاری راهپیمایی‌هایی در شهرهای مختلف ایران بودیم. گزارشی از همکارم مینا بهارمست می‌شنویم. اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی بار دیگر زیر ذره‌بین مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. همکارم مراد ویسی گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله پیک فرهنگ هفته، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. چین روز جمعه از ایران خواست برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای از خود انعطاف بیشتری نشان دهد. قرار است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران 17 آبان ماه منتشر شود. این در حالی است که آمریکا، بریتانیا و فرانسه در آستانه انتشار این گزارش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دادند. فرینه عاصمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چین هشدار داده که استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آخرین چیزی است که خاورمیانه در حال حاضر به آن نیاز دارد. در حالی که قرار است گزارش سازمان ملل درباره جزئیات نظامی برنامه هسته‌ای ایران هفته آینده منتشر شود، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه فشارهای خود بر ایران را افزایش دادند. واشنگتن و همپیمانان اروپاییش بیم آن دارند که ایران به تولید سلاح اتمی مشغول باشد، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. چین و روسیه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند که پیش از انتشار این گزارش به ایران فرصت دهد تا آن را مطالعه کند و به اتهامات پاسخ دهد. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، با اعلام اینکه آژانس باید در قبال ایران موضعی بی‌طرفانه و منصفانه داشته باشد، تاکید کرده که چین مخالف توسل به زور یا تهدید به اعمال زور در روابط بین‌المللی است و در حال حاضر آنچه اهمیت دارد پرهیز از طغیانی جدید در خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین بر مخالفت چین با توسعه سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که چین چشمان خود را بر فعالیت‌های نظامی اتمی هیچ یک از کشورهای خاورمیانه نبسته و ایران هم باید انعطاف و صداقت به خرج دهد و با آژانس همکاری به گفته او مشتاقانه داشته باشد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران 17 آبان ماه منتشر خواهد شد. احتمال می‌رود این گزارش حاوی جزئیات و شواهدی از احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران باشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
32 سال پیش در 13 آبان ماه سال 1358 با شدت یافتن اختلاف‌های جناحی در حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی، جمعی از دانشجویان موسوم به خط امام از دیوارهای سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و 52 تن از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند. این امر به استعفای دولت موقت مهندس بازرگان انجامید. گروگان‌ها 444 روز بعد و در حالی که ایران و عراق در جنگ بودند آزاد شدند. اما از آن سال مراسم این روز بسته به کاهش یا افزایش تنش میان ایران و آمریکا با شدت بیشتر و یا کمتر در ایران برگزار می شود. همکارم مینا بهارمست درباره مراسم امسال که روز جمعه برگزار شد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
راهپیمایی امسال باری دیگر در شرایطی برگزار شد که تأکید آمریکا و متحدانش بر حمایت از حقوق بشر در ایران، مشکوک بودنشان به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اتهام اخیر دست داشتن نیروی قدس سپاه پاسداران در طرحی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، روابط دو طرف را تیره تر کرده است. از سوی دیگر ایران آمریکا را متهم به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای خود و حمایت از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی می‌کند و می‌گوید که گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با راهنمایی آمریکا به زیان ایران تهیه می‌شود. وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که رسماً سفیر سوئیس در تهران را که نمایندگی منافع آمریکا را دارد فرا خوانده و به ابراز نظرهای دو ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که در مقام کارشناس در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا چند روز پیش شرکت داشتند اعتراض کرده است. این دو کارشناس نظامی گفته بودند که برای مقابله با اعمال تروریستی ایران باید آمریکا نیز به ترور برخی مقام‌های نیروی قدس دست زند. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنرانی در مراسم 13 آبان به گفته خود دو مجموعه از اسناد حمایت آمریکا از تروریسم در ایران را همراه داشت. او از راه دور آنچرا که دو سند در این زمینه توصیف می‌کرد به جمعیت حاضر نشان داد.
ما امروز در منظر شما عزیزان، شما دانشجویان و تمام افکار عمومی جهان دو مجموعه از اسناد رو اینجا من به شما نشان میدهم. اسنادی که متقن و جدید است و ما برای برگ اونها شواهدی داریم و همه اونها رو به طور جدی علیه امریکا در محاکم پیگیری خواهیم کرد. من در اینجا در محضر شما دو سند آن رو نشان میدهم. ما یک سوال داشتیم همیشه، چرا کسانی را که امریکا در فهرست تحریم ها قرار میدهد هدف تروریست ها قرار میگیرند؟ در این سند کاملا نشان داده میشود که چه رابطه بین این دو وجود دارد. برای این است که تروریست ها را خود امریکا مدیریت میکند، خود امریکا هدایت میکند. همین امروز در سالگرد 13 آبان ما اینها را رسما به احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را به وی تسلیم خواهیم کرد و همین امروز سفیر ما در سازمان ملل با ارائه نامه به دبیر کل سازمان ملل می خواهد تا طبق کنوانسیون این اسناد در اختیار سایر اعضا قرار دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره پاسخ آمریکا و سازمان ملل به اسنادی که ایران 2 سال پیش در این زمینه ارائه داده توضیحی نداد. اما ارائه آنچه که اسناد جدید در این زمینه خوانده می شود چند روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مراسم 13 آبان اعلام می شود.
در این قضیه هم دست ما پره. ما امروز 100 سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان می‌دهد که دولت آمریکا پشت سر ترورها و تروریست‌هایی بوده است که در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این 100 سند آبروی آمریکا را در دنیا خواهیم برد.
سخنان آیت الله خامنه ای و سایر مقام‌های ارشد ایران در حالی است که آمریکا و عربستان سعودی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند به اتهام دست داشتن نیروی قدس سپاه در طرح ترور سفیر عربستان رسیدگی کنند. آمریکا نامه‌ای را به دولت ایران نوشته و خواستار پاسخ ایران شده که وزارت خارجه ایران نیز گفته که پاسخ آن را دادند. اما ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این پاسخ را نامه‌ای 7 صفحه‌ای که تنها رجزخوانی و پر از حرف‌های بی ربط بود توصیف کرده.
We did receive a lengthy diplomatic note from the Swiss protecting power on behalf of the Iranians. It was about 7 pages. It was a rant. It was full of all kinds of denials.
در همین حال قرار است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران تا چند روز دیگر منتشر شود که می‌تواند روابط ایران با آمریکا و غرب را هرچه بیشتر تیره کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه 20 به فرانسه رفته، روز جمعه گفت که نگرانی‌های خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران با نیکولاس سارکوزی در میان گذاشته و هر دو توافق دارند که فشار بین‌المللی همچنان باید بر ایران باقی بماند.
سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فردا هستید. طی روزهای گذشته در ایران شماری از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی توسط مراکز قضایی و اطلاعاتی احضار یا بازداشت شدند. این احضارها و بازداشتها به چه دلیل و چرا در شرایط کنونی صورت می‌گیرد؟ همکارم مراد ویسی در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. با هم گوش میکنیم.
هفته اخیر را میتوان هفته برخورد قضایی و اطلاعاتی مقامات جمهوری اسلامی با اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی ایران دانست. ابراهیم یزدی که به مدت 2 دهه دبیر کل نهضت آزادی بوده، روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب محاکمه شد و این در حالی بود که محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی نیز روز قبل از آن بازداشت شده بود. حکومت جمهوری اسلامی محمد توسلی را به اتهام جعل امضا در بیانیه 143 نفر از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت کرده است. 143 فعال مدنی و سیاسی ایران 2 هفته قبل در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین گفته بودند که حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران وجود ندارد. اما ابراهیم یزدی به چه دلیل احضار و محاکمه شد؟ مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی در این باره میگوید:
طبق دفاعی که دکتر نوشته میگه که در فرصت‌های مختلف اتهام این جانب به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت آزادی ایران و شرکت در نماز جمعه غیرقانونی و غیررسمی تفهیم شده است.
از سوی دیگر همزمان با احضار و بازداشت رهبران نهضت آزادی، شماری از رهبران جبهه ملی ایران نیز به وزارت اطلاعات احضار شده اند. همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمانهای جبهه ملی در خارج از ایران میگوید احضار شدگان 14 نفر. بودند.
آقای ادیب برومند رو احضار کردن، آقای دکتر موسویان رو دو مرتبه احضار کردن، آقای شاه حسینی، خانم فرشید افشار و آقای دکتر باوند، دکتر رشیدی، آقای عیساخان آتمی و آقای زایمان گفتن که ایشون رو هم احضار کردن. 14 نفر رو از اعضای شورای مرکزی سازمان احضار کردن.
همایون مهمنش میگوید دلیل احضار اعضای جبهه ملی نگرانی حکومت از تغییر و تحولات اخیر در کادر مرکزی جبهه ملی بوده است.
گفتن خودشون که در ارتباط بوده با جلسه آخر شورا. جلسه آخر شورا 7 نفر از افرادی که داوطلب عضویت در شورای مرکزی بودند و منتخب بودند، اینها رو شورا رأی داده به عضویتشون و اینها به عنوان عضو رسمی شورای مرکزی در اومدن. این مسئولین پرسیدن که خب این به چه دلیل بوده، جبهه ملی چی کار میخواد بکنه و البته دوست همگی توضیح دادن که جبهه ملی فعالیتش قانونیه، یک فعالیت سیاسیه، این طبق اساسنامه صورت گرفته و این 7 نفر برای تکمیل تعداد اعضای شورای مرکزی انتخاب کرده بودند.
در بین اعضای جبهه ملی که احضار شدند، آنگونه که همایون مهمنش میگوید، علی رشیدی به دلیل نوشتن یک بیانیه انتقادی درباره اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بازداشت شده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در امریکا، با اشاره به این بیانیه انتقادی جبهه ملی میگوید:
مطالبی که در این بیانیه آمده همه مطالب صحیح است و اون چی که اشاره شده این است که ایران منابع بسیار زیادی داره و بدون شک منابع ایران از منابع ترکیه بسیار بسیار بیشتره، در حالی که ترکیه الان یکی از 20 کشور درجه 1 دنیا شناخته شده و در همه جا اینطور باهاش رفتار میشه، کشور ایران یک کشور منزوی و مفلوکی شده. اینی که یک کسی بیاد و این مطالب رو مطرح بکنه البته مورد عصبانیت اینا واقع میشه، برای اینکه یک عده زیادی رانتخار، یک عده زیادی فاسد در رأس امور قرار گرفتن.
در مجموع نگاهی به اسامی و گرایشات سیاسی احضار شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات نشان میدهد که حکومت جمهوری اسلامی در دو سال اخیر طیف‌های مختلفی از منتقدان و مخالفان خود را بازجویی، محاکمه و زندانی کرده است. منتقدان و مخالفانی که به نظر می رسد اغلب آنها علی‌رغم این احضارها و بازداشتها هنوز بر مواضع انتقادی خود از حکومت ایستاده‌اند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان یادآوری میکنم قلم و کاغذ رو آماده کنید. پس از شنیدن تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب، اطلاعاتی رو درباره امواج کوتاه تازه یا امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا در اختیار شما قرار خواهم داد. حالا نوبت به فریبرز غریب میرسه.
تیم ملی فوتبال ایران که در حال آمادگی برای برگزاری دو بازی برابر بحرین و اندونزی در دور انتخابی جام جهانی است، با دو مشکل عدم انجام بازی تدارکاتی و مصدومیت بازیکنان روبرو است. تیم ایران قرار بود در یک دیدار تدارکاتی برابر اردن یا تیمی متشکل از خارجی‌های لیگ برتر به میدان برود که به گزارش خبرگزاری مهر این بازی‌ها هیچ کدام انجام نخواهد شد. عباس ترابیان سرپرست تیم فوتبال ایران نیز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از مصدومیت دو بازیکن اصلی این تیم، علی کریمی و خسرو حیدری، خبر داد.
کریمی تحت مداوا هستند، پزشک مرتب با ایشون کار میکنن و آقای خسرو حیدری هم که به علت کشیدگی که داشته در کشالش، ایشون هم فعلا از ترکیب تیم بیرون هست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احکام کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس در مورد دو بازیکن این تیم اعلام شد. بر این اساس شیخ رضایی از باشگاه پرسپولیس اخراج و 300 میلیون تومان جریمه شد و محمد نصرتی هم ضمن جریمه 250 میلیون تومانی تا پایان نیم فصل از حضور در تیم پرسپولیس محروم شد. این دو بازیکن به دلیل عمل غیر متعارفی که بعد از به ثمر رسیدن گل برابر داماشه گیلان انجام دادند محکوم شدند. تورنمنت سه‌جانبه فوتبال تحت نام جام ولایت از روز گذشته با شرکت دو تیم داخلی و یک تیم خارجی در تهران آغاز شد. تیم ناسیونال پاراگوئه که بدون چند بازیکن اصلی خود به تهران آمده، دیروز برابر تیم دوم پرسپولیس با یک گل مغلوب شد. سرخپوشان بیش از 10 بازیکن خود را به دلایل مختلف از جمله حضور در اردوی تیم ملی، مصدومیت و محرومیت در اختیار نداشتند. تماشاگران نیز استقبال خوبی از این بازی به عمل نیاوردند. در ادامه این تورنمنت روز شنبه ناسیونال پاراگوئه با استقلال دیدار می‌کند. در ادامه مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در گروه C که به میزبانی تهران در جریان است، امشب تیم جوانان ایران با ترکمنستان مسابقه می‌دهد. تیم جوانان ایران در اولین بازی تیم هند را با 3 گل شکست داده بود. هفته چهارم رقابت‌های فوتبال اروپا لیگ دیشب در شهرهای مختلف قاره سبز پیگیری شد که طی چند بازی مهم تاتنهام با 1 گل از میزبانش رابین کازان روسیه شکست خورد. اتلتیکو مادرید با 4 گل اودینزه ایتالیا را با شکست بدرقه کرد. شالکه در خانه بدون گل برابر لارناکای قبرز متوقف شد و پاریس سن ژرمن فرانسه با 1 گل براتیسلاوای اسلوواکی را شکست داد. و بوندسلیگای یک آلمان امشب با تک دیدار ماینز و اشتوتگارت وارد هفته 12 می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
آگهی موسیقی محلی از رادیو فردا اجازه رو داد. اگر قلم و کاغذ رو حاضر نکرده بودید، حالا امیدواریم که حاضر کرده باشید. دوستان، همونطور که میدونید از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه، یک شنبه پیش، رادیو فردا مثل همه رادیوهای بین المللی ناچار شد که امواج کوتاه خودش رو تغییر بده و از امواج کوتاه زمستانی استفاده کنه. میدونی که این کار باعث میشه تا صدای رادیو فردا بهتر به گوش شنوندگان برسه. از همین الان خواهش میکنم یادداشت کنید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر، 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 58 60 و همینطور 5830 کیلوهرتز 5830 58 30 بشنوید. و از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا رو افزون بر موج 49 متر که هنوز داره صدای رادیو فردا رو پخش میکنه روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا پخش میشه. 15690 15690 روی موج کوتاه 19 متر. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز 13615 13615 روی موج کوتاه 22 متر گوش کنید. پس ببینید موج 49 متر هنوز کار میکنه، 19 متر اضافه شد و در اینجا 22 متر هم به یاری این دو موج میاد و صدای ما رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه. و اما از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 7520 7520 کیلوهرتز و همینطور 7580 کیلوهرتز 7580 75 80 کیلوهرتز پخش میشه و صدای ما رو به گوش شما دوستان میرسونه. اینجا فراموش نکنید که دوستان، ما روی امواج کوتاه دیگری هم برنامه پخش میکنیم، ولی چون مدت زمان پخش برنامه های رادیو فردا روی این طول موج ها کوتاه تره، در آگهی هایی که ما به آگاهی شما میرسونیم اینها رو نام نمیبریم، ولی شما میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. الان اگر به صفحه اول وبسایت ما برید، سمت چپ در اونجا علامتی رو گذاشتیم که یک کامپیوتر رو میبینید با یک میکروفون، تغییرات زمستانی امواج رادیو فردا. اگر روی اون کلیک کنید میرید به قسمت چگونه بشنوید، در اونجا امواج کوتاه ما، امواج کوتاه تازه یعنی زمستانی ما در اختیار شما قرار میگیره. در اونجا خواهید دید که افزون بر این طول موجهایی که من اعلام کردم 49 متر، 19 متر، 22 متر و 41 متر، ما روی امواج دیگری هم برنامه پخش میکنیم، روی امواج 21 متر، 31 متر، 16 متر و حتی 13 متر. برای مثال، مثلا طول موج 13 متر 21715 کیلوهرتز 21715 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را از ساعت 11 تا ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما میرسونه. دوستان فراموش نکنه، اگر میخواید که ما را از کیفیت صدای رادیو فردا مطلع کنید، حتما به ما بگید روی چه طول موج کوتاه یا متوسطی به رادیو گوش میکنید، در چه نقطه ای از ایران و در چه ساعتی تا ما بتونیم با همکارانمون در بخش فنی در بهبود کیفیت صدای رادیو فردا تلاش کنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 7 بعد از ظهر با ما بودید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. همکارم رویا کریمی مجد آماده است خندان تا آخرین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. رویا
متشکرم آقای خاکزاد. رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه گفت قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان توافق کردند که با افزایش کمک‌هایشان به صندوق بین‌المللی پول به این نهاد کمک کنند تا در جریان بحران بدهی‌های اروپا نقش موثری ایفا کند. پیش از این گزارش شده بود که سران 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان که در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه جمع شدند بر سر افزایش قدرت صندوق بین‌المللی پول با هم اختلاف نظر دارند. اما هرمان وان رامپی رئیس اتحادیه اروپا گفت که این توافق در روز پایانی اجلاس سران گروه 20 به دست آمده است. به گفته یه وی با کمک کشورهای گروه 20 درون صندوق بین‌المللی پول صندوقی جدید برای پرداخت وام به کشورهای بدهکار حوزه یورو در نظر گرفته خواهد شد. فرانسه روز جمعه اعلام کرد که به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در زمان رأی‌گیری برای عضویت فلسطین در سازمان ملل جلسه شورا را ترک خواهد کرد. ساعتی پیش از این گزارش برخی منابع دیپلماتیک خبر داده بودند که فرانسه، بریتانیا و کلمبیا عدم حمایت خود از عضویت فلسطین را در یک جلسه غیرعلنی به اطلاع باقی اعضای شورای امنیت رساندند. آمریکا همزمان با ارائه درخواست عضویت کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل اعلام کرد که اگر اکثریت اعضای شورای امنیت به این درخواست رأی مثبت بدهند آن را وتو خواهد کرد. با این حال فلسطینیان در تلاشند تا با جلب نظر دست کم 9 رأی اعضای شورای امنیت آمریکا را وادار کند که برای متوقف کردن فلسطینیان از رأی وتو خود استفاده کند. چین روز جمعه از ایران خواست که برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای از خود انعطاف نشان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز چین همچنین هشدار داده است که استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آخرین چیزی است که خاورمیانه در حال حاضر به آن نیاز دارد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته آینده گزارش تازه خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر می‌کند. چین و روسیه از رئیس آژانس خواستند که پیش از انتشار این گزارش به ایران فرصت دهد تا آن را مطالعه کند و به اتهامات پاسخ دهد. یک دادگاه در مالزی روز جمعه 3 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وکیل این 3 ایرانی گفت که آنها به اتهام حمله متانفتامین محاکمه شدند و به حکم اعدام اعتراض خواهند کرد. مهدی افراسیابی و ارشاد محمد سنجیده هر دو 29 ساله به همراه حسین شاکری 40 ساله در بهمن ماه سال 88 در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور بازداشت شده بودند. این ستن با بلعیدن بسته های مواد مخدر در تلاش بودند تا این مواد را به مالزی وارد کنند. هر سه این متهمان در دادگاه مدعی شدند که از محتوای کپسول هایی که بلعیده بودند خبر نداشتند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های غیر نظامی این کشور به افغانستان به بالاترین حد خود رسیده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه در گزارشی که از میزان این کمک‌ها منتشر کرده، تأکید کرده است که از این پس و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمک‌های غیر نظامی نیز کاهش خواهند یافت. ایالات متحده آمریکا در سال 2010 میلادی 4 میلیارد و 100 میلیون دلار به افغانستان کمک کرد. این کمک‌ها در سال 2011 میلادی به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کاهش یافته است. این کمک‌ها شامل 10 میلیارد دلار کمک‌های ارتش آمریکا به ارتش افغانستان نیست. آقای خاکسار.
متشکرم همکارم رویا کریمی مجد. تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شما رسون. پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار بدم با برنامه پیک فرهنگ، به اتفاق همه همکارم رویا کریمی مجد که در استودیو کنار منه و مهرداد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا ساعتی دیگر مجله شبانگاهی باز خدمت شما خواهم بود. ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با محمود دولت‌آبادی، نامزد جایزه آسیایی ادبی من، برای نوشتن کتاب زوال کلونل.
نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرنیک‌های پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
با سمپوزیوم ادبی تصور تجدد در دانشگاه لایدن هلند. این هفته در گفتگو با اولین سخنران همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد.
ده خدا در ستون چرمپرندش که بسیار موثر بود، ولی طنزش گاهی فوق‌العاده گزنده بود.
و با آلبوم انار. با ترانه های مارکتا ایرگلووا، ترانه سرا و نوازنده اهل جمهوری چک، با همکاری آیدا شاه قاسمی، خواننده ایرانی و نوازنده دف. روز یکشنبه 8 آبان برابر با 30 اکتبر اعلام شد رمان زوال کلونل به قلم محمود دولت‌آبادی، نویسنده پیشکسوت ایران، نامزد جایزه ادبی آسیایی من بریتانیا شده است. جایزه پایه‌گذاری شده در سال 2007، 5 سال پیش، برای معرفی سالانه آثار ممتاز ادبی قاره آسیا به زبان انگلیسی. اصل متن فارسی زوال کلونل هنوز در ایران منتشر نشده، گرچه تلاش نشر چشمه برای متقاعد کردن وزارت ارشاد به دادن اجازه انتشار این رمان ادامه دارد. اما پس از آنکه ناشری سوئیسی برگردان آلمانی این اثر را با ترجمه بهمن نیرومند منتشر کرد، کتاب توجه ناقدان ادبی غرب را برانگیخت. زوال کلونل روایت بالا و پایین زندگی یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران است در گیرودار انقلاب بهمن 1357 در تهران. محمود دولت‌آبادی، نویسنده از جمله کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده و جای خالی سلوچ، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آقای محمود دولت‌آبادی، خبر نامزد شدن کتابتون زوال کلونل برای دریافت جایزه ادبی آسیایی من خوشحالتون کرده لابد.
ولی حتما خبر خوبی بود. در حال من از این مطبوعات متوجه شدم و فکر کردم که خوب این کار مهمیست برای ادبیات معاصر فارسی. بله،
در زمان انتشار خبر گفتید که به رغم تلاش‌های نشر چشمه کتاب هنوز اجازه انتشار در ایران رو نگرفته. در 3 روز گذشته خبر خوبی در این باره بهتون رسیده؟ ناشر تونسته اجازه انتشار کتاب رو بگیره یا اینکه هنوز نه؟
نه، متأسفانه نه، هنوز به من خبری نازل این که رفته و برای کتاب رای پیدا کرده و من داده نشده. نخیر، فکر میکنم.
فکر میکنید نامزد شدن کتاب برای همین جایزه من تأثیر روی تصمیم وزارت ارشاد بذاره؟
والا امیدوارم تأثیر مثبت بگذاره، برای که همین الان در جامعه دانشگاهی ایران یک فضایی به وجود آمده که به اصطلاح بشونن فضای آزاداندیشی. اگر حقیقت داشته باشه که از راهاشون است که همچه آثار رو اجازه بدن دیگه. ولی من هنوز خبر خاصی نشستم.
این کتاب زوال کلونل که به آلمانی ترجمه شده، استقبالی که شد ازش در اروپا، کشورهای دیگه راضی بودین ازش؟
همه کتابایی که از من اونجا زبان آلمانی ترجمه شده معمولا به چاپ سوم اقلا رسیده و کلونل هم همینطور. خیلی خوب بوده، نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرنیک‌های پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
آیه محمود دولت‌آبادی، قبلا گفته بودین که به سبب پایان داده شدن به کار شما در دانشگاه در 21 سال گذشته تنها از راه فروش رمان‌ها و کتاب‌هاتون زندگی می‌کنید. کتاب‌های تجربه رمان نویسی و کلیدر و روزگار سپری شده مردم سالخورده و دیگر کتاب‌هاتون هنوز فروش خوبی دارن؟
بله بله، خوشبختانه فروش متوازنی دارن، نه خیلی شدیده نه خیلی کنده، متعادله و بله من کماکان اون آثار به تناوب چاپ بشند و برای من و در جامعه‌ای که ما هستیم نسبتاً لذت بخشه. بله کتاب‌ها رو میخونن و یک دیگر هم توصیه میکنن. بله
کارهای دیگه‌ای که در دست نوشتن یا انتشار دارید کدوم ها هستن؟
یک کتاب دیگری هست که به نام طریق بسمل شدن، اون هم هنوز اجازه نگرفته و این مقدار زیادی کار رو ادبیات منصور قدیم دارم انجام میدم که به ادبیات نثر نوشته شده. به نثر ما بین قرن‌های سوم تا هفتم برمیگرده. آنتولوژی انتخاب کردم و کارهایی هم میکنم دیگه در زندگی نامه‌نویسی و غیره و ذلک.
محمود دولت آبادی در تهران. برای اعلام نتیجه رقابت‌های جایزه ادبی من باید تا دو ماه دیگر در ماه ژانویه سال 2012 منتظر ماند.
پیک فرهنگ.
روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده ها و نوشته هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می نوردید و در روزنامه های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر میشد.
The best poem against the Republican campaign was the long musannad entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لای لای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم. لالام لای لای، لالام لای لای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. در پیک فرهنگ این هفته گفتگو با اولین سخنران این سمپوزیوم را می شنویم و در سه هفته آینده گفتگو با باقی سخنرانان را. آیا هماین کاتوزیان در مورد آزادی و لجام گسیختگی در دوران مشروطیت صحبت کردیم؟ مقصودتون از این لجام گسیختگی اینه که مثلا در دوره مشروطه اون هرج و مرجی که در یه زمانی ایجاد شد اثر گذاشت روی قلم شاعران و به جای اینکه مثلا انتقاداتشون رو به حالتهای معتدل مطرح بکنن، گاهی وقتا تا مرز فحاشی هم میکشوندن؟
این لجام گسیختگی ادبی اصلا جزئی از کل انقلاب بود و بعد از اون جزئی از هرج و مرجی که بعد از انقلاب ایجاد شد. به یه معنی این سابقه تاریخی داشت، منتها این شکل مدرنش بود. این سابقه تاریخی این مسئله این بود که در تاریخ ایران وقتی که نوعی انقلاب میشد، دولت استبدادی ظهور میکرد، جاش نه آزادی میواد، نه دموکراسی میواد، نه حتی دیکتاتوری میواد، حتی هرج و مرج میشد. هرج و مرج یه نوع استبداد تقسیم شده بین افراد، یعنی به جای اینکه یه نفر مستبد وجود داشته هزار تا مثلا وجود داره، یا 2000 تا 100000 تا، تازه میگن هر کدوم هر چیزی که هر کاری دلش بخواد میکنه. اون نوع استبداد ده، ولی منتها استبداد تقسیم شده دیگه، مرکزیت نداره و در نتیجه بهتر هم هست. این است که به همین ترتیب در انقلاب مشروطه، خب انقلاب که انقلابه و نوعی لجام گسیختگی جزئی ازشه، و بعد از اینکه انقلاب مشروطه پیروز شد در ایران، با اینکه قانون اساسی نوشته شده بود این بار به نسبت گذشته یک اتفاق جدید و مدرنی افتاده بود، ما این واسه کسی به اون توجه نداشت، رفتن به سنت های خودشون. سنت هرج و مرج بود بعد از سقوط استبداد، و این بود که هرج و مرج در همه وجوه جامعه تجلی میکرد، حتی در داخل مجلس چهار نفر وکیل مجلس نمیتونن با هم دیگه به توافق برسن، یا مثلا واسه که تو روزنامه ها هر چیزی میخواست به شاه و وزیر و وکیل و تاجر رو هم دیگه میگفتن.
حالا چون مبحث در مورد شعر بود، یه نمونه هایی از شعرهایی که توی اون دوره سروده میشد، عارف قزوینی، فرخ یزدی، ملک الشعرا بهار، ادیب الممالک فراهانی، ایرج میرزا، اینها، یه نمونه هایی بدید که مثلا نوع ادبیات اون موقع چگونه بود و چجوری به مسائل روز میپرداخت.
بله، این نوع لجام گسیختگی که صحبتش هست هم تو نظم، هم تو نثر، هم تو شعر، هم تو نثر پیدا شد. مثلا خب یه مقدار از کارهای دهخدا در ستون چرم پرندش که بسیار موثر بود، نثرش جدید بود و خیلی خیلی در سطح بالا، و همچنین محتوای طنزش، ولی طنزش گاهی فوق العاده گزنده بود. مثلا خیلی راحت اینا به مادر محمد علی شاه فحش میدادن، نه فقط به خدا، مساوات هم میکرد، دیگران هم میکردن، به خود محمد علی شاه میگفتن پسر ام الخاقان. وقتی میشتن ام الخاقان لقب مادرش بود، پسر ام الخاقان که میگفتن یعنی پسر باباش نیست، مادرش از یک کسی دیگه این پسر رو داره. و این مثلا فرض کنید در نمونه نثر، در شعر که خیلی زیاد همش البته حالت لجام گسیختگی یا اگر داشت همش حجو و فحاشی و بدگویی و تندزبانی نبود، ولی مقدار زیادیش بود. و مثلا خب بعضی اشعار هست که واقعا مثلا فرض بفرمایید میرزاده عشقی برخورد کرده بود با وحید دستگلی، یه شاعر دیگه‌ای که اون زمان اهل ادب هم بود. عشقی مثلا خطاب به اون میگه ای وحید دستگلی، شیخ گندیده دهن، ای که نامیدی همین گند دهانت را سخن، بر سرت عمامه چون آلوده با گچ سنده ای، رو در آینه نگر باور نداری گرز من. و حالا تازه این البته آخرای شعر به خواهر مادرم میکشه، همین شعر که واقعا قابل تکرار نیست، در عرض کنم که نحافل مؤدب مثل شما، ولی جاهای دیگه هم تو شعرهای سیاسی، حالا اینم به یه معنی سیاسی بود برای اینکه اینا در دو جبهه مختلف بودن، ولی شعرهای سیاسی که مثلا فرض کنی عشقی خطاب به وسوق دوره سر قرارداد 1919 که اینها همه، یعنی تقریبا همه ملت ایران خیال کرده بودن که وسوق دوله ایران رو فروخته به انگلیس، یه شعری داره: ای وسوق دوله ایران ملک بابایت نبود، اجرت المثل زمان بچگی هایت نبود، یا که مزد دختر هر روز یک جایت نبود. خلاصه این نوع مبارزه سیاسی اون زمان بود.
این شعرهایی که در این حد پرده درانه است، تا چه حد واکنش بود به شرایط موجود و تا چه حد بر میزان تقابل‌ها می‌افزود؟ یعنی این قدرت رو داشت که حتی اوضاع رو پیچیده‌تر بکنه و تنش‌ها رو زیادتر بکنه، یا فقط بازتاب شرایط سیاسی روز بود؟
این یه جزی از شرایط موجود بود، چرا که گفتم اشکال دیگه، اشکال دیگه هرج و مرج در همه وجود جامعه دیده میشد، از جمله مثلا قیام ایلات و عشایر رو عرض کنم که ولایات و غیره، اونم جزش
یا مثلا فرض کنید همین وضع آشوبگرانه که در داخل خود مجلس وجود داشت یا روزنامه‌ها، این جزی از اون بود و در این حال خب البته تنش رو زیادتر می‌کرد، ولی در این حال یه نوع چیز هم ایجاد کرده بود، یه نوع حالت بی‌حسی. یعنی شما مثل هر مورد دیگه شبیه این، وقتی یه چیزی مثلا قبیح یا نمیدونم هر چی یا حتی شکنجه وقتی زیاد تکرار بشه یه مقدار حالت دافعه ایجاد می‌کنه، شدت تاثیرش کم میشه. وقتی عادت شد که بگی خواهر و مادر و فلان حرفا، یه نوع حالت طبیعی پیدا می‌کنه.
حالا چرا این مسائل رو توی چهارچوب تجدد و ادبیات ایران داریم بررسی میکنیم؟ ارتباط این دوتا با هم چگونه است؟ آیا مثلا در همون انقلاب‌های قبل از مشروطه که بهش فتنه و بلوا و اینا میگفتن، که البته لغت فتنه دو مرتبه مطرح شده و ازش استفاده میشه، آیا تو اون دوران مثلا نوع ادبیاتی که کاربرد داشت یا شعرهایی که سروده میشد با این دوره فرق داره که در چارچوب تجدد شما بررسیش میکنی؟
ببینید این دوره که دوره تجدد در دوره انقلاب مشروطه و پس از اون، ما به دوره رسیدیم که ادبیات حالت نخبگیشو از دست داده. دیگه ادبیات فقط عرض کنم در انحصار نخبگان و دربار و اینها نیست. تفاوتش اینه، این ادبیات شعر عرض کنم که طنز غیر و غیر اینها اومد تو روزنامه و امروز شاعر شعر رو میگفت، مثلا فرض کنید اشرف الدین قزوینی یا گیلانی، فرداش تو روزنامه‌اش نسیم شما رو چاپ می‌کرد، یا ده خدا واسه تو استرافیل ستونش رو می‌نویس، یا همه اونای دیگه عشقی توی روزنامه خودش قرن 20 و روزنامه های دیگه شعرش در میورد چاپ میکرد. بچه جدیدش این بود، وگرنه ما حج و حزل و عرض کنم که فحاشی و غیر رو توی تاریخ ادبی ایران کم نداریم. شاعرهایی مثل حتی شاعر بزرگ مثل انوری عبیوردی یا سوزنی سمرقندی در اون حدیث، یا شاعر بزرگ دیگه خاقانی چروانی، یا مثلا معروف ترینشون عبید زاکانی و دیگران مثلا تو قرن 19 هم یغمای یندقی، قاآنی شیرازی، اینها از این شعرها زیاد داشتن. منتهی این شعرها محفلی بود و خصوصی بود و در انحصار یک جامعه نخبگان بود و غالبا هم انگیزه هاش فرق می‌کرد، انگیزه اجتماعی نداشت. صحبت مثلا یه شاعری با یه شاعر دیگه بد بود، برمی‌داشت به زن و بچه‌اش بد می‌گفت تو شعر، یا اینکه یه پادشاهی یه شاعری تیر میکرد که شعر بگه به فوش بده به یه پادشاه دیگه‌ای که باهاش یا گردن کل حکی که باهاش طرف بود. به این شکل بود، نه به شکل اینکه مثلا مضمون شعر یا ادب اجتماعی باشه به این معنی گسترده کلمه و هر روزم باشتاق پیدا کنه در یه سطح وسیع.
مشروع گفتگوی پیک فرهنگ با همایون کاتوزیان به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. انار، نام آلبومی تازه با ترانه ها و پیانو نوازی مارکتا ایرگلووا، بانوی 23 ساله اهل جمهوری چک که 3 سال پیش همراه با گلن هنسرد خواننده ایرلندی برای موسیقی فیلم وانس جایزه اسکار سال 2008 را از آن خود کرد. آلبوم انار حاصل همکاری مارکتا ایرگلووا با آیدا شاه قاسمی خواننده ایرانی و نوازنده دف. همکارم هانا کاویانی پیش از برگزاری کنسرت مارکتا ایرگلووا در پراگ شنبه شب 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر با او گفتگویی داشته است.
مارکتا، میتونی اول درباره این آلبوم جدید توضیح بدی؟ چرا انار؟
خب راستش من تازه چند هفته بود که به نیویورک رفته بودم که یکی از دوستانم منو به محله بروکلین دعوت کرد تا اجراشو در یک کافه ببینم و شاید خودم هم یه چیزی بنوازم. من حتی مطمئن نبودم که میرم یا نه، ولی بعد که راهی شدم دنبال محل اجرا میگشتم. همینطور که سرگردون دنبال این کافه بودم، از پشت شیشه یک خانم به من اشاره کرد که بیا تو. من هم رفتم تو. زن ظریف اندامی بود که منو بغل کرد و گفت خیلی از دیدنم خوشحاله. فهمیدم که این خانم زهره شایسته است، فیلمسازه و صاحبه فضایی که توش کلی اتفاقی هنری میفته. اون شب من چند تا آهنگ نواختم و در ادامه زهره من معرفی کرد به آیدا شاه قاسمی. به نظر زهره ما میتونستیم با هم همکاری خوبی داشته باشیم. آیدا به من گفت که نوازنده دف هست و راستش من پیش از دیدن آیدا خب همیشه تصوری از زنی با ساز ضربی داشتم توی ذهنم. من قبل از نیویورک ایرلند زندگی میکردم و حتی به فکر نواختن ضرب ایرلندی هم بودم. و وقتی که آیدا به من گفت یک ساز مشابه ایرانی رو مینوازه، فهمیدم که این یه ملاقات عادی نیست و همین شد که من و آیدا تبدیل شدیم به دوستا و همکارای خیلی خوب.
یعنی قبل از این دیدار خیلی تصویری از ایران یا حتی موسیقی ایرانی نداشتی؟
نه، راستش من از وجود ایران که آگاه بودم، اما به عنوان کسی که در جمهوری چک بزرگ شده و بعد از اون در ایرلند، هیچ وقت با آدمی بر نخورده بودم که منو به فرهنگ ایران نزدیک کنه. و در نیویورک شما همه جا با ایران برخورد میکنید. راستش اولین برخورد من با ایران نقاشی بود که در گالری زهره روی دیوارها دیدم و نقاشی بود از انار، و انار خیلی میوه تازه‌ای هست در جمهوری چک. من تا اون موقع از وجودش اصلا خبر نداشتم و بعد راجع به انار بیشتر خوندم، اینکه در ایران چه جایگاه سمبولیکی داره، و خیلی برام جذاب بود وقتی که خوندم نشانه فراوانیه. و بعد بگم که اون نقاشیام کار یک خانم نقاش ایرانی به اسم ناهید حقیقت بود. خلاصه از خلال همین این دیدارها با ایرانی‌ها، آیدا با عشقی که به ایران داره و زهره با حرف زدن با من و یاد دادن آشپزی ایرانی به من، در واقع منو با ایران و با فرهنگ ایران آشنا کردند و حتی من دارم سعی می‌کنم که فارسی هم یاد بگیرم.
چه چیزی بیشتر تو رو جذب ایران کرده؟
خب من کسایی رو در نیویورک دیدم که خیلی امریکایی نیستند. امریکایی‌ها یه شخصیت خاصی دارن و ایرانیایی که من اونجا دیدم خیلی به منش اروپایی نزدیک‌تر بودن. راستش بر من خیلی جذاب بود که همه چیز درباره این ایرانی‌ها تازه است و در این حال من احساس می‌کنم که خیلی آشناست. گویی که من ایران رو می‌شناختم. انگار به یک آلبوم از عکسای قدیمی نگاه می‌کردم یا یه چیزایی یادم می‌اومد. و در این حال زبان فارسی به نظرم خیلی آهنگین میاد و ادبیات ایران رو حداقل اونجایی که من از طریق آیدا باش آشنا شدم و به زبان انگلیسی خوندم خیلی به نظرم جذاب بود.
از تجربه تلفیق موسیقی خودت با دف و صدای آیدا بگی؟
Well, I was thinking about that, you know, how well can Western culture.
میدونی برام خیلی جالبه که چطور این فرهنگ شرق و غرب به هم میرسن. بعضی کارهای گروهای دیگر رو شنیدم که تلفیق میکنن این کارها رو با هم و به نظرم البته بعضی موقعا جواب نمیده. ولی میدونی وقتی آیدا شروع به نواختن دف کرد، حس کنجکاوی من خیلی تحریک شد. راستش من دائم به فکر یک ساز ضربی بودم، اما وقتی فکر یک درامر میومد به ذهنم، به نظرم صداش خیلی برای کاری که ما میکنیم بلند بود و روی بقیه سازها غلبه میکرد. اما وقتی صدای دف آیدا رو شنیدم، به نتیجه رسیدم که در این حال که خیلی ریتمیکه و میتونه بلند باشه، میتونه خیلی نرم و آروم هم باشه. و آیدا کاملا میدونه که چطور سازش رو بنوازه، کی صداشو ببره بالا، کی صداشو بیاره پایین. و راستش دیگه مهم نبود که کی اصلا از چه فرهنگی میاد. اونچه که ما با هم خلق میکردیم در یک جایی با هم برخورد میکرد و پدیده تازه‌ای رو به وجود میآورد که دیگه نه فقط به من یا نه فقط به اون تعلق داشت، بلکه یک چیز بینابینی بود. و خب من شنیده بودم که آیدا آواز سنتی و فولکلور ایرانی رو هم خیلی خوب میخونه و با سبک آوازی ایران بهش پیشنهاد دادم که روی یکی از قطعات که ساختم یک آواز ایرانی هم بخونه و نتیجه کار خیلی خوب بود. و از خلال همه اینها یه رابطه خواهرانه نه فقط در دوستیمون بلکه در موسیقیمون هم پیدا کردیم. و آیدا خیلی روی ترانه سرایی من تاثیر گذاشته و من الان وقتی که مینویسم واقعا به جفتمون فکر میکنم. در این حال ملودی آوازی ایرانی هم حتی بر موسیقی من اثر گذاشته.
مشروع گفتگو با مارکتا ایرگلووا به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با مارکتا ایرگلووا درباره آلبوم جدید انار پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.